آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 20 نفر در انفجاری در پاکستان کشته شدند. عربستان سعودی میگوید به حملات هوایی به شورشیان زیدی تا عقب نشینی آنها از منطقه مرزی ادامه خواهد داد. منوچهر متکی حمایت جمهوری اسلامی از شورشیان یمن را تکذیب کرد. ساعت 19 عصر شما شنونده گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. امروز سه‌شنبه 19 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 10 ماه نوامبر سال 2009 میلادی است. میهمان رادیو فردا هستید و به مجله شامگاهی گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم میزبانتان در این مجله یک ساعتی سراسر خبر و گزارش. اما نخست خبرها را بشنویم از همکارم مهرداد سپهری.
عصر بخیر. دست کم 20 نفر در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر چارسده در شمال غرب پاکستان کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. هنوز روشن نیست که این انفجار انتحاری بوده یا از راه دور کنترل می شده است. عربستان سعودی میگوید به حملات هوایی به شورشیان شیعه زیدی در منطقه مرزی یمن با این کشور تا زمان عقب نشینی آنها از این منطقه ادامه خواهد داد. عربستان سعودی هفته گذشته تأکید کرد که در پی تهاجم شورشیان زیدی یا حوثی یمن به داخل خاک این کشور حملات هوایی و زمینی شدیدی را به مواضع آنها در منطقه مرزی آغاز کرده است. به نظر می رسد شاهزاده خالد بن سلطان وزیر دفاع عربستان با این سخنان حملات به شورشیان در داخل خاک یمن را تلویحاً تأیید کرده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمایت تهران از شورشیان شیعه یمن را تکذیب کرد. منوچهر متکی امروز در پاسخ به پرسشی در مورد اتهام دخالت ایران در نارامی‌های یمن گفت جمهوری اسلامی به دنبال تثبیت صلح و ثبات در منطقه است و نقشی در ایجاد تنش ندارد. آقای متکی افزود حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های تندرو و همینطور رویکرد سرکوبگرانه نسبت به مردم عواقب نامناسبی خواهد داشت. وزیر اطلاعات یمن دو هفته پیش گفته بود نیروهای امنیتی این کشور 5 ایرانی را در یک کشتی حامل سلاح‌های ایرانی در نزدیکی سواحل استان حجه دستگیر کردند، اما ایران با تایید خبر بازداشت 5 ایرانی اینکه این کشتی حامل سلاح بوده را تکذیب کرد. منوچهر متکی همچنین جرم 3 آمریکایی زندانی در ایران را عبور غیرقانونی از مرز و ورود به خاک ایران اعلام کرد. او افزوده سایر موارد اعلام شده فقط در حد اتهامات است و قوه قضاییه در حال رسیدگی به پرونده آنهاست. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا دیروز به نقل از دادستان تهران گفته بود که این افراد با اتهام جاسوسی روبرو هستند. صالح نیکبخت وکیل بهزاد نبوی میگوید آخرین جلسه دادگاه موکلش امروز به طور غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. آقای نیکبخت ابراز امیدواری کرده که با توجه به بیماری موکلش قرار بازداشت بهزاد نبوی به قرار وثیقه یا وکالت تبدیل و او آزاد شود. به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران دادگاه احمد زیدآبادی و محمد عطریان فرنیز به پایان رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در مراسم یادبود 13 سرباز آمریکایی و چند تن دیگر که در تیراندازی یک روانشناس ارتش در پایگاه فورت هود در تگزاس کشته شدند شرکت می‌کند. سرگرد نزال مالک حسن روانشناس ارتش که خود پس از حمله مسلحانه به سربازان به دست یک مأمور پلیس زخمی شد اکنون از کما بیرون آمده اما همچنان در بیمارستان است.
با سپاس از شما مهرداد سپهری بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان فراهم آورده ایم. نظام سیاسی ایران دچار کرختی اساسی جزام‌آور شده و همچنین قانون اساسی وحی منزل نیست که نشود آن را اصلاح کرد. میرحسین موسوی میگوید اهدای جایزه هلمن همت به یک روزنامه نگار دیگر ایرانی. میهمانان نمایندگان دولت، میزبانان نمایندگان مجلس، قصد گفتگو درباره لایحه هدفمند کردن یارانها امشب. صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید تا بی خبر نمانید. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که قانون اساسی وحی منزل نیست که نشود آن را اصلاح کرد. آقای موسوی با اعلام این مطالب در با اعلام این مطلب در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی جماران گفت که مردم از نظام انتظار دارند مشکلاتشان را حل کند و عدم کارآمدی را موجب سلب مشروعیت نظام دانست. او افزود نظام سیاسی ایران دچار کرختی اساسی جزاموار شده و همچون بیماری جزامی که در حالت کرختی متوجه جدا شدن اجزای بدن خود نیست، متوجه بخش‌هایی از بدنه انقلاب نیست. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره سخنان آقای موسوی به همکارم بهروز کارونی این چنین میگوید:
به نظر میرسه که مجموعه حوادثی که پس از انتخابات رخ داده و ویژگی هایی که حضور مردم در صحنه داشت و نحوه مواجهه حاکمیت با اعتراضات و رهبران معترضین به گونه ای در ادبیات گفتاری تمام نیروهای سیاسی تأثیر شگرفی گذاشته، به ویژه در ادبیات گفتاری رهبران معترضان و رهبران موسوم به جنبش سبز. در ادبیات گفتاری در مصاحبه های اخیر آقایان موسوی و کروبی این تغییرات محسوس هست. به نظر می رسه که این تغییرات به سمت واقع نگرانه تر شدن رهبران جنبش هستش و نه لزوماً به معنی تندتر و یا رادیکال تر شدن اونها، و البته نحوه مواجهه حاکمیت و حملات و تخریب ها و فحاشی ها و حتی کی هایی که رسانه های نزدیک به حاکمیت نسبت به رهبران جنبش سبز هم اعمال می کنند بی تأثیر در این بوده که رهبران جنبش به ویژه آقایان موسوی کروبی چشمشون رو بیشتر باز کنن نسبت به اون چه که در طول 3 دهه به اون در درونشون و در قلبشون یک اعتقاد و ایمان قوی داشتن و اون چیزی نبوده جز مفهوم نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌هایی که اونها به او دل بسته بودن، ولی امروز می‌بینن که بسیاری از اون ارزش‌ها توسط حاکمیت دولت دهم و رهبری و مجموعه نظام جمهوری اسلامی به تسخیر درآمده و علیه خودشون داره به کار گرفته میشه. با این توصیف آقای موسوی بیان میکنه که قانون اساسی رو که خیلی رو اون پافشاری کرده، معتقده که قانون اساسی وحی آسمانی و وحی منزل نیست و میشه اون رو تغییر داد بر اساس مقتضیات زمان، آنچنان که در سال 68 هم این اتفاق افتاد.
فکر میکنید که آیا ممکنه که ادبیات آقای موسوی و آقای کروبی باز هم تغییر بکنه به موازات ادامه اعتراضایی که از سوی بخشی از مردم داره صورت میگیره به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و یا عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران؟
بله، این رو میشه کاملا پیش بینی کرد با توجه به روند حوادثی که ما داشتیم در طول این مدت، مجموعه حملاتی که توسط حاکمیت و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا صورت گرفته و همچنان تاکید روزنامه‌های کیهان و صدا و سیما و سایر رسانه‌های وابسته به حاکمیت بر برخورد قضایی و محاکمه رهبران جنبش سبز، به نظر میرسه که بله ممکنه باز هم از این هم حتی تندتر باشه موازهشون و بتونه سمتی بره که به طور کلی حتی بخش اعظمی از مفاهیمی رو که حتی در ماه‌های اول جنبش از اونها به عنوان مفاهیم ارزشی و حفظ نظام و یا حتی راه آیت الله خمینی و سایر موارد بوده که ازش دفاع می‌کردن، ممکنه در آینده نزدیک حتی از اینها هم رهبران جنبش دست بردارن.
با این تغییر ادبیات، برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به رهبران معترضین یعنی آقایان موسوی و کروبی چه خواهد بود؟
بیشک این برخورد شدیدتر خواهد شد، همطور که شدیدتر هم شده. نحوه سرکوب و خشونتی که در برابر معترضین در راهپیمایی 13 آبان مشاهده شد خشنتر بود و از اون طرف شعارهایی رو که مردم هم میدادن باز تندتر بود. حالا شاید تعداد جمعیتی که شرکت کردن نسبت به راهپیمایی روز خود شاید کمتر بود و یا گسترده تر بود در نقاط بیشتری از تهران، ولی انبوهی جمعیت از اون روز کمتر بود. اما دوز شعارها، ضرباهنگ اعتراضات سیاسی به ویژه شدیدتر و تندتر بود و به نظر میرسه که هم حاکمیت و هم معترضان بیش از پیش دارن تند و تندتر میشن و به سمت به چالش کشیدن مبانی نظری و فکری دو طرف پیش میرن.
قانون اساسی وحی منزل نیست که نشود آن را اصلاح کرد. گفته میر حسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری است. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره سخنان آقای موسوی با همکارم بهروز کارونی گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. گزارشی دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه اعلام کرد که آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در ایران را به عنوان یکی دیگر از برندگان جایزه هلمن همت برگزیده است. آسیه امینی چهارمین روزنامه‌نگار ایرانی است که در سال 2009 میلادی برنده این جایزه شده است. پیش از این محمد صدیق کبودوند، یوسف عزیزی بنی تروف و آرش سیگارچی برنده این جایزه شده بودند. بنیاد هلمن همت امسال 37 نفر را از 18 کشور جهان برای دریافت این جایزه برگزیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر جایزه هلمن همت را هر سال به نویسندگانی اهدا می کند که به دلیل بیان انتقاداتشان از حکومت‌ها تحت پیگرد و آزار قرار می گیرند. آسیه امینی در گفتگو با همکارم رویا کریمی از احساس خود پس از تصاحب این جایزه گفته است.
بیان احساس در مورد این جایزه که احساس دوگانه ای هست. از یک طرف این که در واقع این حرکت به عنوان یک تلاش برای داشتن یک جامعه امن و بدون خشونت و بدون واژه‌های شومی مثل اعدام و سنگسار، توجه به این مقوله باعث خوشحالی و افتخار هست برای من، ولی از طرفی این جایزه در شرایطی به ما داده میشه که در واقع ما سالهای سختی رو پشت سر گذاشتیم و داریم میگذاریم، با اعدام کسانی که بخشی از زندگی آدم معطوف به تلاش برای حمایت از زندگی اونها و حفظ حق حیاتشون میشه، وقتی که به نتیجه نمیرسه و وقتی که کسانی مثل دلارا و بهنود اعدام میشن و باز هم کسانی مثل علی مهین ترابی و بسیاری از نوجوانهای ما که حالا سنین جوانیشون رو در زندان سپری میکنن مواجهیم که از فردای اونها خبر نداریم، و در شرایطی که همین فردا پسر کردی به اسم احسان در سنندج قراره که حکم اعدامش اجرا بشه، مجموعه این عوامل باعث میشه که شاید اهدای چنین جایزه بیشتر آدم با دچار احساس دلتنگی بکنه تا شادی و سرور و افتخار، برای اینکه این شادی وقتی واقعی میشه که شما نتیجه کارت رو ببینی، نه نتیجه در واقع توجه همگانی رو.
خانم امینی، تمرکز شما در کار در مورد حقوق بشر در ایران فعالیت علیه مجازات سنگسار بود. برای ما میگید که در حال حاضر سنگسار در ایران در چه موقعیتی قرار داره؟
تمرکز من روی دو تا حوزه بود. یکی در مورد اعدام زنان و کودکان بود که در واقع از حوزه اعدام زنان من وارد مقوله سنگسار شدم. علتش همین بود که ما میدونستیم از سال 2001 طبق تعهدی که به طور ضمنی ایران به اتحادیه اروپا داده بود، رئیس وقت قوه قضاییه دستور لغو اجرای مجازات سنگسار رو به قضات ایرانی داده بودن. منتها مسئله‌ای که اتفاق می‌افته در ایران این هست که احتمالاً خود قوه قضاییه هم ریاست محترمشون می‌دونن که دستور دادن به لغو اجرای قانونی که رسماً در قانون مجازات اسلامی کشور وجود داره شاید کاریه که نتیجه بخش نباشه، به خاطر اینکه قضات در دادگاه ها مستقل عمل می کنن و تنها مصدری رو که به عنوان اجرای کار می شناسن قانون هست، و در واقع شاید مسیر درست‌ترش این باشه که رئیس قوه قضاییه که در مجموعه تحت نظر ایشون لایحه قانون مجازات اسلامی نوشته میشه، این تغییر رو در اون قانون پیشنهاد بکنن نه در اجرای حکم. این در واقع یک جور از پشت سر قضا خوردنه که خب نتیجه هم نداده در کشور ما. در واقع همونطور که میدونیم در 3 سال گذشته 6 مورد سنگسار اجرای حکم ما در ایران داشتیم که خودش مشخصه که این نقض قرض بوده. تازه این به نظر من خوشبینانه ترین داوری هست که ما میتونیم در این زمینه داشته باشیم. داوری دیگه این هست که در واقع فریب افکار عمومی هست این مسئله، و بهتره که ما با خودمون، با مردم و با قانون صادق باشیم.
خانم امینی، به نظر میرسه که اعدام زنان در ایران هم همچنان ادامه داره.
بله، اعدام زنان ادامه داره، برای اینکه اعدام یک مقوله معلولیتی هست نه علتی. ما قانون نابرابر و ضد زنی داریم که همواره به جای اینکه پیشگیری بکنه از جرم، افراد رو تشویق میکنه حتی به جرم. منظورم از تشویق نیست که بیاد یه فضایی رو مهیا بکنه و آدمها رو دعوت بکنه به این کار، ولی شرایط به گونه ای پیش میره که به خاطر عدم حمایت قانونی از زنان، زنان در معرض جرایمی قرار میگیرند که شاید نتیجهش بشه گفت یک بنبستی به اسم اعدام هست، از جمله همسرکشی. همسرکشی یکی از شایع ترین بیماری های اجتماعی هست که در مورد زنان بزهکار وجود داره، ولی متاسفانه از اونجایی که بستری برای تغییر این شرایط دیده نمیشه، از طرفی هم قانون هیچ گونه حمایت مثبت و گام مثبتی در این زمینه برنمی‌داره، متاسفانه این تنگنا زنان رو میرسونه به اونجایی که حکم اعدام میگیرن و هر گونه حمایت و دفاعی هم ازشون متاسفانه باز نتیجه‌ای نمیده، چون به هر حال در بسیاری از موارد اونها محکوم به قصاص میشن و قصاص یه مقوله‌ایه که بسیار پیچیده است به خاطر اینکه با مسائل سیاسی حتی گره خورده. ولی به هر حال من امیدوار هستم که روزی در کشور این واژه شوم در پیشانی قانون ما وجود نداشته باشه.
صدای آسیه امینی را میشنیدید، چهارمین شخصی، چهارمین روزنامه نگاری که در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمن همت سازمان دیدبان حقوق بشر شده است. دوستان، آسیه امینی با همکارم رویا کریمی گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
شامگاه روز سه‌شنبه امشب، نمایندگان دولت به میهمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می روند تا درباره سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها با یکدیگر سخن بگویند. بررسی مواد الحاقی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی حاشیه های بسیاری داشت که نشان دهنده حساسیت هایی است که تصویب و اجرای این لایحه به همراه دارد. گزارش آرش حسنیا از رادیو فردا رو بشنوید از جزئیات جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی.
وقتی بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس آنقدر دردسر و حاشیه می‌سازد که رئیس دولت مجبور می‌شود سرزده به مجلس برود، نمایندگان مخالف و موافق لایحه دولت از حضور در صحن علنی قهر می‌کنند و مدام برگه‌های شماره نمایندگان برای تذکر دادن سر دست هاست، معلوم است که اجرای این لایحه پس از قانون شدن و آثار آن نگرانی‌ها و دردسرهای صد چندان خواهد داشت. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس که خود را برای ادامه بررسی مواد الحاقی به این لایحه آماده کرده بودند، با خارج شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از دستور کار مجلس داد اعتراض سر دادند و سیل تذکرات به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سرازیر شد. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، بازگشت لایحه به کمیسیون ویژه برای جمع‌بندی نظرات و رفع ابهام‌ها را منطقی خواند و گفت:
چاره این غیر از این شاد نبود که کمیسیون مشخص کنه نظرش این هست یا نیست.
روز یکشنبه گذشته پس از تصویب مواد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نوبت به بررسی پیشنهادهای الحاقی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی و پیشنهاد دیگر نمایندگان رسید. اما پیشنهاد حمیدرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی که آن را پیشنهاد این کمیسیون خوانده بود، با اعتراض جمشید انصاری، یکی از اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مواجه شد. او این پیشنهاد را پیشنهادی شخصی می‌دانست. همین ابهام باعث شد تا موضوع بررسی مواد الحاقی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیمه کاره از دستور کار مجلس خارج شود و پس از برگزاری جلسه کمیسیون برای جمع‌بندی نظرات دوباره به صحن برگردد. اما این موضوع اعتراض نمایندگانی را به همراه داشت که معتقد بودند این تصمیم برخلاف آیین‌نامه‌های اداره مجلس است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به این تصمیم آن را خلاف قانون خواند. تصویب ماده 16 لایحه هدفمند کردن یارانه ها در روز یکشنبه که در تناقض با ماده 13 همین لایحه ارزیابی می شود، اختیارات 100% به دولت می دهد تا از منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها استفاده کند. این تصمیم نمایندگان از سوی بسیاری از رسانه ها عقب نشینی مجلس شورای اسلامی در برابر دولت تلقی شد. مصطفی کواکبیان، یکی دیگر از نمایندگان معترض به تصمیم رئیس مجلس با اشاره به همین تلقی گفت:
برای شفاف سازی شما واقعا بفرمایید که ما آیا عقب نشینی داریم میکنیم، این که بعضی رسانه‌ها گفتند و اینا، یا این که نه
اینجا جلسه را با بعضی از تصورات نمیخوایم اداره کنیم، این که گفته بشه در پشت مجلس جلسه هست، یعنی چی؟ جلسه علنی در مرعای همه مردم هست، همه موضوعات هم شفاف مطرح میشه، هیچ چیز دیگری نیست.
اما به رغم آنچه علی لاریجانی میگوید، شامگاه روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزبان دولتی‌ها هستند تا در جلسه‌ای مشترک و البته نه در صحنه علنی مجلس، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها را مورد بررسی قرار دهند. البته پس از کوتاه آمدن لاریجانی از خروج این لایحه از دستور، هیچ کدام از پیشنهادها رأی نیاورد. مهمترین پیشنهاد در میان مواد الحاقی موکول شدن اجرای لایحه به سال 89 بود که رأی لازم را کسب نکرد و دولت به محض ابلاغ این قانون و تدوین نامه‌های اجرایی آن میتواند واقعی کردن قیمت کالاهای یارانه‌ای را آغاز کند. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای این لایحه چنان گسترده است که نگرانی‌های بسیاری را حتی در میان موافقان آن به وجود آورده است.
جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و گزارش مربوط به اون را از آرش حسن نیا از رادیو فردا میشنیدید و نوبت میرسه به تماس‌های شما، پیام‌های شما شنوندگان گرامی.
تصویه لایحه درآمدهای حاصل از قطع یارانه ها قدم دیگری جهت باز کردن دست احمدی نژاد در دادن بدون کنترل وجوه کلان به جنایتکاران رژیم است که سنگ او را به سینه می زنند. ایشان کم کم ادعای ارث پدرشان را هم از ملت خواهند کرد.
خواستم عرض کنم در رابطه با این ست جوان بند خدایی که توی ایران گرفتن امریکایی ها، خانم کلینتون وقتی میگه هایکر، خب این بند خدا هم فکر کنم منظورش هایجکره، رو به جرم جاسوسی میگیرن میکنن زندان دیگه، اینا نمیدونن هایکر چیه که.
من از کرمان زنگ میزنم. بازنشستگان شرکت زغال سنگ کرمان 2-3 ماه تاخیر دارن و این ماه 300 هزار تومان حقوق به اونا پرداخت شده و ماه دیگه هم معلوم نیست. خواهش میکنم این صدا ما رو به گوش مسئولین برسونید. پول برای کشورهای دیگه هست و چرا کشور زرخیزی مثل ایران حقوق بازنشستاشو پرداخت نمیکنه؟ آخه ما باید توی این مملکت چیکار کنیم؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13
و یا دیگر پیامگیر رادیو فردا 0-0-1-202-82-87-220 0-0-1-202-82-87-220. و اما بانک جهانی گزارشی درباره اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرده است با نام از امتیاز تا رقابت، رشد اقتصادی به رهبری بخش خصوصی در خاورمیانه و شمال آفریقا. در این گزارش بانک جهانی به بررسی اوضاع اقتصادی کشورهای این دو منطقه پرداخته است. فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی دارد به این گزارش.
در این گزارش آمده است که بخش خصوصی هنوز در این کشورها توانایی تولید اشتغال کافی و تضمین رشد اقتصادی بالا و پایدار را ندارد. این گزارش پیش بینی می‌کند برای تولید حدود 40 میلیون شغل جدید در این کشورها در 10 سال آینده نیاز به بخش خصوصی قوی تری است. از سوی دیگر برای دستیابی به این هدف کشورهای این دو منطقه باید مصلحت اندیشی در فضای کسب و کار را کم کنند و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری بیشتر تشویق کنند تا به این بخش میدان داده شود. افزون بر این، بنا به گزارش بانک جهانی لازم است تا شفافیت در این کشورها حاکم شود و نهادهای مجری قانون تقویت شوند. در گزارش بانک جهانی آمده است که اصلاحات انجام شده در 2 دهه اخیر دست و بال بخش خصوصی را باز گذاشت و منبع اصلی تولید ثروت در کشورهایی شد که فاقد صادرات نفتی هستند. اما به رغم آن، بخش خصوصی هنوز توانایی لازم را ندارد گذار این کشورها به گوناگون کردن تولید و دستیابی به یک اقتصاد پر جنب و جوش و پایدار با رشد بالا را تضمین کند. کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی با رشد متوسط حدود 15% تولید ناخالص داخلی در 2 دهه اخیر رشدی بسیار دور از نرخ رشد اقتصادی مناطق پویا را دارند. بنا به گزارش بانک جهانی اگرچه گوناگونی ساختار صادرات در سالهای گذشته رشد نشان می‌دهد، اما اغلب این کالاها هنوز از نظر فناوری در سطحی پایین هستند. این کشورها که ساختار صادرات آنها حدود 1500 کالا را در بر می‌گیرد، هنوز از کشورهای مانند لهستان، مالزی و ترکیه که حدود 4000 نوع کالا صادر می‌کنند، بسیار عقب هستند. اگرچه اصلاحات انجام شده بهبود فضا و شتاب سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است، اما لازمه رشد سرمایه‌گذاری تنها انجام اصلاحات نیست، بلکه چگونگی اجرای این اصلاحات هم هست. گزارش بانک جهانی تخمین می‌زند که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به 2% تولید ناخالص داخلی رسیده است که هنوز در مقایسه با سرمایه‌گذاری 5-10% تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی در آسیا، اروپای شرقی و آمریکای جنوبی پایین است. به گزارش بانک جهانی، عدم اعتماد به اصلاحات اقتصادی ناشی از نابرابری و غیرقابل پیش بینی بودن راه اجرای این اصلاحات است. بانک جهانی می‌نویسد برابر یک نظرسنجی نزدیک به 60% از مدیران اقتصادی فکر نمی‌کنند که قوانین و مقررات تنظیم شده پایدار و قابل پیش‌بینی هستند. از سوی دیگر این نظرسنجی نشان می‌دهد که بی‌اطمینانی سیاسی، شرایط نامساوی رقابت و فساد و رشوه‌خواری نگرانی‌های عمده سرمایه‌گذاران است. گزارش بانک جهانی سه گام اساسی را برای بنیانگذاری پایه‌های یک رشد درازمدت و پایدار اقتصادی پیشنهاد می‌کند. یکم، دولت باید موانع رسمی و غیر رسمی رقابت را برچیند. دوم، به کمک اصلاحات سیاسی باید نهادهای تقویت شوند که در ارتباط با بازار و شرکت‌های تولیدی هستند تا بتوان از این طریق از دخالت دولت و مصلحت اندیشی در اجرای قوانین و مقررات کاست. و سرانجام، گزارش بانک جهانی توصیه می‌کند که کشورهای این مناطق باید همکاری تازه ای را میان بخش خصوصی و بخش عمومی اقتصاد برنامه‌ریزی و اجرا کند، یک همکاری که با بسیج همه بخش‌های ذی‌نفع اجرای سیاست‌های اقتصادی را ارزیابی کند.
همکارم فریدون زرنگار نگاهی داشت به گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی ایسلند می رود. ایران پس از حذف از مسابقات جام جهانی 2010 اکنون همه توان خود را صرف رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2011 کرده است. طبق برنامه AFC، تیم فوتبال ایران طی روزهای 23 آبان و اول آذر دو دیدار رفت و برگشت را در جام ملت‌ها در برابر اردن برگزار خواهد کرد و برای آمادگی هرچه بهتر در این دو بازی امشب در ورزشگاه آزادی تهران یک حریف تدارکاتی اروپایی را پیش رو دارد. ایسلند یکی از قدرت‌های درجه دوم فوتبال اروپا است که در گروه نهم مسابقات انتخابی جام جهانی در کنار تیم‌های هلند، نروژ، اسکاتلند و مقدونیه قرار داشت و با کسب 5 امتیاز از 8 مسابقه در مکان پنجم جدول قرار گرفت و مثل تیم ایران موفق به صعود به جام جهانی نشد. تیم‌های فوتبال اسپانیا و نیجریه با پیروزی در برابر حریفان خود به مرحله نیمه پایانی رقابت‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان زیر 17 سال صعود کردند. در دو بازی آخر مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات که به میزبانی نیجریه در جریان است، دیشب نیجریه 3-1 از سد کره جنوبی گذشت و اسپانیا در ضربات پنالتی اوروگوئه را شکست داد. اوروگوئه حذف کننده تیم نوجوانان ایران در دور یک هشتم نهایی بود. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال زیر 17 سال جهان روز پنجشنبه پس فردا کولومبیا با سوئیس و اسپانیا با نیجریه به مصاف یکدیگر خواهند رفت. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امشب در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا در دبی به مصاف تیم ژاپن می رود. تیم فوتبال ساحلی ایران با کسب 3 پیروزی پی در پی در دور مقدماتی در برابر عمان، استرالیا و چین به عنوان سرگروه به دور نیمه پایانی صعود کرد. امشب به غیر از بازی ایران ژاپن در بازی دیگر نیمه نهایی عمان به مصاف بحرین می رود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در صورت پیروزی در مقابل ژاپن و صعود به بازی فینال جواز حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی را به دست خواهد آورد. و باشگاه رئال مادرید اسپانیا اعلام کرد که کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی تیم فوتبال این باشگاه به دلیل مصونیت قادر نیست برای دیدار تیم ملی فوتبال پرتغال در برابر بوسنی راهی شهر لیسبون شود. سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال برای دو دیدار حساس رفت و برگشت در برابر بوسنی در چارچوب مسابقات پلی‌آف انتخابی جام جهانی از رونالدو برای حضور در این تیم دعوت کرد که باشگاه رئال مادرید به دلیل مصونیت این بازیکن گران قیمت رونالدو اجازه حضور در این دو بازی را نداده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما شنوندگان گرامی در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بدید که تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو اسمس گیر خودمون رو براتون اعلام کنم. 00420-603-8741-50 00420-603-8741-50 با ما باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و اگر تازه به ما پیوسته اید به شما سلام میکنیم، عصر بخیر میگیم و همچنین خوش آمد. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در کنار هانا کاویانی که با تازه ترین خبرها با ماست. اجازه بدید خبرهای هانا کاویانی را بشنویم تا بعد بدون فوت وقت به سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا بریم.
با سلام. دست کم 20 نفر در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر چهارسده در شمال غرب پاکستان کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. هنوز روشن نیست که این انفجار انتحاری بوده یا از راه دور کنترل می شده است. عربستان سعودی می گوید به حملات هوایی به شورشیان شیعه زیدی در منطقه مرزی یمن با این کشور تا زمان عقب نشینی آنها از این منطقه ادامه خواهد داد. عربستان سعودی هفته گذشته تایید کرد که در پی تهاجم شورشیان زیدی یا حوثی یمن به داخل خاک این کشور حملات هوایی و زمینی شدیدی را به مواضع آنها در منطقه مرزی آغاز کرده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمایت تهران از شورشیان شیعه یمن را تکذیب کرد. منوچهر متکی امروز در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال دخالت ایران در ناآرامی‌های یمن گفت جمهوری اسلامی به دنبال تثبیت صلح و ثبات در منطقه است و نقشی در ایجاد تنش ندارد. همچنین منوچهر متکی جرم سه آمریکایی زندانی در ایران منوچهر متکی میگوید جرم سه آمریکایی زندانی در ایران عبور غیرقانونی از مرز و ورود به خاک ایران است. او افسوده سایر موارد اعلام شده فقط در حد اتهامات است و قوه قضاییه در حال رسیدگی به پرونده آنهاست. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا دیروز به نقل از دادستان تهران گفته بود که این افراد با اتهام جاسوسی روبرو هستند. ساله نیکبخت وکیل بهزاد نبوی میگوید آخرین جلسه دادگاه موکلش امروز به طور غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. آقای نیکبخت ابراز امیدواری کرد که با توجه به بیماری موکلش قرار بازداشت بهزاد نبوی به قرار وثیقه یا وکالت تبدیل و او آزاد شود.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها. و اما صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای از جان خاکزاد. و در برنامه امروز سردبیر وبسایت رادیو فردا و مسئول بخش موسیقی رادیو فردا نیز میهمان این برنامه هستند. با مژده‌هایی برای شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا با هم بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم فرزاد و شیما کنار من هستند و دو میهمان هم خواهیم داشت. شیما سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا.
منم سلام میکنم جان به تو و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا.
دوستان، در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید. بحث آزاد برنامه امروز سوالی است که دو هفته پیش در برنامه شما چه فکر میکنید با شما مطرح کردیم. افزایش میزان طلاق در ایران که در این بحث آزاد سه شنونده شرکت داره. در برنامه امروز همچنین آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا و پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا به استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا خواهند اومد و برای شما مژده‌هایی خواهند داشت. پس برای شنیدن همه اینها 24-5 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما، صدای فردا است.
خب مهمان اول برنامه ما آرش البرزی هست که همین الان وارد استودیو شد. آرش سلام.
سلام دوستان، سلام شنوندگان رادیو فردا.
آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا. کاربران هر سوال، هر گله، هر شکایت، هر انتقاد و هر پیشنهادی رو دارید از طریق info@radiofarda.com ایمیل ما به اطلاع ما برسونید. بدونید که آرش همه ایمیل های شما رو میخونه و به شما پاسخ میده. ولی امروز آرش به استودیو آمده و مسئله جالبی رو با ما و با شما در میان خواهد گذاشت. آرش درسته؟
درسته. مسئله‌ای که میخواستم در این صدای شما این دفعه مطرح کنم این بود که همونطور که میدونید پس از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضای گسترده علیه نتایج انتخابات، بسیاری از هنرمندای ایرانی و حتی غیر ایرانی مثل اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و غیره آثار هنری زیادی در مورد این اعتراضات خلق کردند. سایت رادیو فردا هم به این پدیده هنری توجه زیادی کرده و در یه ماه گذشته پوسترها، طرح‌ها و انیمیشن‌هایی رو که این هنرمندا خلق کردن روی سایت گذاشته و حتی مصاحبه‌های متعددی با اینا کرده و این امر خیلی مورد توجه خوانندگان قرار گرفته و ما دیدیم که در سایت‌های دیگه در فیسبوک و توییتر به این موضوع پرداختن و به استدای بچه ها بعضی موقع هم این خبرات حسابی ترکونده. بنابراین در نظر گرفتیم که به زودی در این هفته یک بخشی رو باز کنیم در سایت به اسم همین مسئله هنر و اعتراض و غیره که با کلیک کردن رو اون تمامی این انیمیشن ها، پوستر ها و خبرهایی در مورد هنر و اعتراضات اخیر رو ملت بتونن بهش دسترسی داشته باشن. مجموعه
کاربران ملت، البته خود درسته ملت ایرانن کاربران. آرش، این صفحه مخصوص که در وبسایت باز خواهد شد شامل تمام آثار هنری هنرمندان خواهد بود، چه از گرافیک گرفته، نقاشی، صدا، ترانه، فیلم و هر چیز دیگه که هست، انیمیشن که گفتی.
بله، تمامی آثار هنری که ما در وبسایتمون در این ماه گذشته پوشش دادیم و پس از این پوشش میدیم و منتشر میکنیم، یک مجموعه به وجود میاد که این کمک میکنه که کسی بخواد اینا رو ببینه، در موردش مطالعه کنه، دیگه لازم نباشه هی در وبسایت ما بگرده پیدا نکنه، همش در یک مجموعه است و همش با یک کلیک میتونیم بهش برسیم.
سپاسگزاریم از آرش البرزی. اینجا یادآوری میکنیم در باره فیلتر شکن، چون آرش گفت که این صفحه رو باز میکنیم ولی شما باید به وبسایت ما دسترسی پیدا بکنید. در مورد فیلتر شکن ها هم توضیح خواهیم داد. با سپاس از تو آرش.
تشکر از شما.
صدای شما، صدای فرداست.
خب آرش البرزی از استودیو خارج شد و پیام رضی به جمع ما پیوست.
پیام رضی، همکار خوب ما، مسئول بخش موسیقی در رادیو فردا. پیام، یه دو سه هفته بود باز غیبت داشتیم ولی باز تو اومدی، امروز یک مژده دیگری داری که به شنوندگان بخش موسیقی رادیو فردا بدی و همیشه هم وعده دادی عمل کردی، درسته پیام؟
همینطوره. اول سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه صدای شما. وعده دادیم اگر یادتون باشه دو یا سه هفته قبل که در برنامه‌تون بودن در مورد معرفی ترانه‌های رادیو فردا، تعداد زیادی از ترانه‌های رادیو فردا که ترانه‌های جدید هستند، ترانه‌های ناآشنایی بودند برای طرفداران موسیقی و شنوندگان رادیو فردا و تصمیم داشتیم به نوعی این ترانه‌ها رو بتونیم معرفی بکنیم. این مسئله مدتی است که حل شده، نزدیک به سه هفته است که در ساعات مختلف روز من و به همراه دیگر همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا ترانه های جدید رو با نام خواننده و تاریخچه کوتاهی در مورد اونها به شنوندگان رادیو فردا معرفی میکنیم.
حالا مثل این که صحبت از برنامه های تازه زنده هم داره در میونه.
در تلاش هستیم که مجموعه تهیه بکنیم که هر دو هفته یک بار نو بشه، مجموعه از آخرین ترانه ها و ساخته ها و فعالیت هایی که در زمینه موسیقی در ایران یا بیرون از ایران توسط هنرمندان جوان صورت میگیره و یک مجموعه به نوعی در موسیقی غرب تاپ 10 معروفه.
تاپ 10 در رادیو فردا با هنرمندان ایرانی.
البته این تاپ 10 دنبال روی هیچ رسانه دیگری نخواهد بود. ما تلاش میکنیم که ترانه هایی رو در این مجموعه 10 تایی گلچین برتر رادیو فردا قرار بدیم که ترانه هایی هستن که با اکثریت شنوندگان رادیو فردا ارتباط برقرار میکنن، اما این گلچین یا ترانه های برتر شامل ترانه های جدید و ترانه هایی خواهد بود که احتیاج به حمایت از طرف رادیو فردا خواهند داشت. به همین دلیل این ترانه ها هر دو هفته یک بار عوض میشن، اما شیوه انتخاب ترانه ها در پایان دو هفته شیوه جدیدی خواهد، به این صورت که ترانه ها در این مجموعه دهتایی هر کدوم دارای شماره‌ای هستند که شنوندگان از روزی که این ترانه ها با معرفی برای شنونده ها پخش میشن میتونن با فرستادن یک اسمس یا ایمیل یا حتی پیام تلفنی ترانه مورد علاقهشون رو در میون این 10 ترانه انتخاب بکنن. در پایان دو هفته با امتیازبندی و رده‌بندی این ترانه ها 5 یا 6 ترانه اول در مجموعه موسیقی رادیو فردا باقی میمونه و بقیه از این مجموعه حذف میشه.
سپاسگزارم پیام. پس دوستان فراموش نکنید، شما هستید که تاپ 10 ترانه های برتر رادیو فردا رو انتخاب میکنید. شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، برای اینکه با پیام بتونید تماس بگیرید و همونطور که پیام گفت نظرتون رو در باری ترانه هایی که انتخاب شده بیان بکنید، با پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 فراموش نکنید، 20420221122112 این همون شماره تلفن برنامه شما چه فکر میکنید که پیام هم میشنوه. و همینطور آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com یا آدرس مستقیم بخش موسیقی music@radiofarda.com و یا از طریق اسمس 20420603-874-150 20420603-874-150 با پیام تماس بگیرید. پیام سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. در انتظار حضور تو در برنامه های آینده هم هستیم با وعده های خوبی که همیشه برای شنوندگانمون داری.
از شما و شنوندگان برنامه صدای شما ممنونم. مرسی.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
موضوع بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا افزایش میزان طلاق در ایرانه. این سوال رو دو هفته پیش ما در برنامه شما چه فکر میکنید مطرح کردیم، ولی هفته گذشته به خاطر سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران بحث آزاد رو اختصاص دادیم به همین رویداد و به همین خاطر بحث آزاد برنامه امروز باز میگرده به سوالی که ما از دو هفته پیش لابلای موسیقی در برنامه شما چه فکر میکنید مطرح کردیم. در این سوال پرسیده ایم بر پایه تازه ترین آمارها میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. ما از شما شنوندگان عزیز پرسیده بودیم علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ چون اگر به میزان افزایش طلاق نگاه کنیم 135% در 10 سال گذشته که رقم زیادی است. در بحث آزاد برنامه امروز 3 شنونده شرکت کردند: خانم نازنین، آقای حسن و آقای داریوش. از هر 3 شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. اول شروع میکنیم با خانم نازنین. خانم نازنین، چرا طلاق در ایران افزایش پیدا کرده؟ بفرمید خانم نازنین.
از دلایلی که به نظر خود من میرسه و از طرف کارشناسان و کسانی که تحقیق میکنن در رابطه با این مسئله و این معضل، خب 2 دلیل اصلی و مهم متاسفانه تو کشور ما الان خیلی هم آمارش بالا رفته، فقر و اعتیاد هستش. خب اینا دلایل خیلی بزرگ و عمده‌ای هستن که متاسفانه یک شبه یا توی زمان مدت کوتاهی نمیشه این 2 مشکل بزرگ رو از بین برد. متاسفانه خیلی ریشه‌ای شده این مسئله تو جامعه. ولی خب این 2 مسئله خودش جای بحث خیلی طولانی داره که تو زمان این برنامه هم نمی‌گنجه و من هم کارشناس نیستم که بخوام کاملا به دلایل این 2 مسئله مهم به اصطلاح بپردازم. ولی دوست دارم که در رابطه با نکات دیگه‌ای که اون این نکات هم میتونه دلایل خیلی عمده‌ای باشه برای جدایی و طلاق، میخواستم به اینا اشاره کنم که به هر حال دوست دارم که وقت رو به بقیه دوستانم بدم و در لابلای صحبت‌ها حتما بهشون میپردازم.
سپاسگزارم. خانم نازنین نظرشون رو بیان کردن. در ادامه برنامه همونطور که خودشون گفتن کاملتر به نکات اساسی اشاره خواهند کرد. آقای داریوش، نظر شما چیه؟ چرا طلاق در ایران افزایش پیدا کرده؟ بفرمایید.
روزی که نازنین خانم فرمایش کردن، فرد و اعتیاد که دو تا از ریشه‌های مهم تو جامعه ما، اون ریشه مهمی دیگه که شاید اسم شد نیورده تران، علت روانیه، تنها لحاظ روانی و مشکلات روحی که اونم یه ریشه داره، بعد میگرده به فرد که بعدش وقتی فرق شروع میشه اون لحاظ روحی مثلا من خیلی نمیشتم دیگه، لحاظ روحی مثلا مشکل دارم، بعد یا باش گراش پیدا میکنن طرف اعتیاد. و یه چیزی دیگه که به نظر من خیلی مهمه شده یه منبع درآمد، مثلا خیلی هر مثلا ازدواج بکنم بعد یک سال که میشه نهایت، یعنی خیلی که مثلا طول بکشه میگن یک سال، بعد سر ناسازگاری رو باز میکنه میکشه به طلاق، طلاقداری و مهریه و درخواست مثلا مهریه رو میکنه. این تو جامعه ما که اینا همه به نظر من همون هدرهای روانیه که همون هدرهای روانی هم برمیگرده به فرق و اعتیاد.
سپاسگزارم داریوش. ارتباط ما متاسفانه با حسن در آغاز برنامه قطع شده. در نتیجه تلاش میکنیم که برنامه را ادامه بدیم. اگر تونستیم که با آقای حسن ارتباط برقرار کنیم، ایشون هم شرکت خواهند کرد. ناچار هستیم که با خانم نازنین و شما داریوش برنامه را ادامه بدیم. خانم نازنین، صحبت‌های داریوش رو شنیدید. افزایش طلاق همونطور که خودتون گفتید ریشه‌ها و علل خاصی رو داره. من میتونم از شما خواهش کنم مهمترین مسائلی رو که منجر به طلاق میشه در ایران بیان کنید. چه چیزهایی هست که این آمار طلاق رو در ایران افزایش داده؟
من صحبتهای آقای داریوش رو شنیدم، البته خب نظراتشون متین و درست هستش تا حد زیادی، اما در رابطه با این مسئله که ایشون میفرمایند که خب تو خیلی از خانواده ها و به اصطلاح زن و شوهرها این مسئله تبدیل شده به اصطلاح راهی برای کسب درآمد و دریافت مهریه، من با نظرشون تا حد زیادی مخالف هستم و علتش هم این هستش که به نظر من هیچ خانواده‌ای و هیچ دختری راضی به این نیستش که بخواد یه زندگی رو با عشق و علاقه و با هزار آرزو شروع کنه که بخواد به هر حال در انتها به این مسئله برسه و به این هدف برسه که خب فقط و فقط به خاطر این زندگی رو شروع کنه که بخواد مهریه رو دریافت کنه. و در رابطه با این مسئله من با ایشون مخالف هستم. خب این هم دلایل زیادی داره. اگر که خانومی به این نتیجه میرسه که نمیتونه دیگه زندگیش رو ادامه بده با یه آقایی، یا همینطور عکسش، خیلی از موارد هستش که آقایون خب به جایی میرسن که متاسفانه نمیتونن با همسرشون ادامه زندگی بدن، حالا در این میون یه خانوم تنها پشتیبانی که داره اون مهریه‌ای هستش که خب خیلی از موارد هم حتی اصلا مهریه‌ای وجود نداره. این خانوم بدون هیچ پشتیبانی در خیلی از موارد هم خانواده‌ای ممکنه اصلا نداشته باشه یا حامی نداشته باشه، واقعا به کجا میتونه پناه ببره؟ تو این جامعه چطور میتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه؟ پس این مسئله به نظر من نمیتونه یه راه کسب درآمد باشه برای خانم‌ها. در رابطه با نکات دیگه‌ای که من، یکی از دلایلی که خیلی اصرار داشتم که تو برنامه شما شرکت کنم به خاطر این هستش که خب من خودم هم متاسفانه این تجربه تلخ رو پشت سر گذاشتم و تجربه زیادی تو زندگی خودم کسب کردم. از طرفی هم برای سالهای خیلی طولانی شغلم تو زمینه‌ای بود که تقریبا میتونم بگم هزاران هزار دختر و پسر رو توی بهترین شب زندگیشون همراهی میکردم، کاسفین بردار مجلس بودم. توی این مدت من تجربه های خیلی زیادی، حتی من در مورد خیلی از چیزها و تجربه هایی که من داشتم در رابطه با کارم اینا رو همه رو یادداشت میکردم، تجربه تلخ، تجربه شیرین، چیزایی که به نظرم رسیده تو این سالیان که من به اصطلاح با خانواده ها مستقیم در ارتباط بودم، با فامیلاشون و با خود دختر و پسر، اینکه یکی از مشکلات خیلی مهمی که من خودم میدیدم توی شروع زندگیشون، متاسفانه این رو کاملا حس میکردم که دختر و پسر هنوز به اون مرحله رشد فکری و روحی کاملا بهش نرسیدن، یعنی تو بستر خانواده به اون نحوی که بتونن یک زندگی رو اداره کنن. هنوز به اون مرحله نرسیدم، ولی خب به هر حال به هر دلیلی تصمیم به ازدواج گرفتن. خب دلایل هم کافی هستش برای ازدواج تو ایران، به خاطر فشار جامعه، فشار خانواده، مسئله خیلی واضح من عنوان میکنم مسئله با هم بودنشون هست، رفع نیازهای جنسیشون هست. به خاطر این مسائل توی جامعه ما تنها راه حلش این هستش که دختر و پسر باید با هم ازدواج کنن. یعنی هیچ راهی وجود نداره که دختر و پسر و جوانهای ما بتونن مشکلاتشون رو بدون این که بخوان با هم شرعن و قانونن ازدواج کنن حل کنن. در نتیجه مجبور به ازدواج کردن هستن. تو خیلی از موارد اصلا راضی نبودن دختر و پسر رو با هم باشن. یعنی من بعضی وقتا واقعا انقدر بهشون نزدیک میشدم که با من درد و دل میکردن، صحبت میکردن، میگفتن که نه من اصلا دلیل این که ازدواج کردم به خاطر این نیست که همسرم رو دوست دارم، به خاطر اینکه میخواستم فقط از محیط خونه دور باشم، یعنی از مشکلاتی که توی فشاری که توی خانواده به من وارد میشه خودم رو دور کنم، به خاطر همین ازدواج کردم.
اگر اجازه میدید خانم نازنین، اجازه بدید، قرار ما این بود که کوتاه صحبت کنیم. دوستان دیگری که در بحث آزاد شرکت کردند، اونها هم نظرشون رو بیان کنن و در ادامه برنامه باز هم شما میتونید که از تجربیاتتون در زمینه ازدواج و طلاق، همونطور که گفتید شما فیلمبردار مجالس و عکاس مجالس عروسی بودید، این سوالها رو از شما مطرح خواهیم کرد. ولی حسن روی خط تلفن، دوبار ارتباط ما با او قطع شده. من از حسن خواهش میکنم که نظرش رو بیان کنه. به نظر شما حسن چرا طلاق در 10 سال گذشته بیش از 135% در ایران افزایش پیدا کرده؟ نظر شما چیه حسن؟
تا حدود من با نازنین خانم موافقم. درسته، یکی از مسائل مهمش سن پایین ازدواجه. توصیه پدرها و پدر بزرگها که الا بلا مثلا باید با دختر عمو، دختر خالت، با دختر مثلا فلانی حتما باید ازدواج کنی، اگر این کارو نکنی شیرمو حلالت نمی کنم، یا از این قبیل صحبت ها. نداشتن تفاهم، ببینید اینا اصلا تفاهم ندارن اینا با هم. تو خیلی از مسائل خریدن خیلی از چیزا، این چیزا باعث به قول معروف مسائل طلاق میشه. نداشتن شناخت قبل از ازدواج، قبل از ازدواج اصلا اینا همدیگه رو ندیدن. مسائل اقتصادی مخصوصا تو مملکت ما، الان پول نفت ما که میره برای فلسطین و لبنان و این چیزا، چرا نباید خرید جوانای خودمون بشه؟ نداشتن مدیریت اقتصادی، نداشتن یه حقوقی که به قول معروف بنده خدا بتونه اجاره خونه‌شو بده، این مسائل ها هستن که باعث طلاق میشه. طلاق مگه چیه؟ اینا قبلش همدیگه رو میخواستن. حالا برو شما تو دادگاه رو نگاه کن، چقدر ما جوانایی داریم که اصلا باز میخوام دهنشون بو شیر میده، ازدواج کردن با هم دیگه، حالا ناخواسته هم یه بچه هم تو راهه، ولی خب وقتی ازشون دلیل میبرید چرا میخوای از هم دیگه جدا بشی، اون میگه مثلا مادرش تو کار زندگی من دخالت میکرد، اون یکی میگه نه مادر ایشون تو کار زندگی من دخالت. چرا باید اصلا اینجوری باشه؟ ولی اگه ریشه شو بخوای نگاه کنی، همه اینا برمیگره به فرد، برمیگره به اینکه طرف اینا هنوز فکرشون پر نشده، هنوز باور نشده اون فکر.
سپاسگزارم خانم نازنین و داریوش. نظر حسن رو شنیدیم، به مسائل مختلفی اشاره کرد که هر کدوم از اونها میتونه که یکی از دلایل مهم طلاق باشه، به مسئله اقتصادی، به مسائل سنتی که در ایران وجود داره، به همه اینها اشاره کرد. من از خانم نازنین خواهش میکنم بفرمایید که شما با تجربه‌ای که داشتید و گفتید که به خاطر اینکه شما عکاس و فیلمبردار بودید و از مراسم عروسی ها عکس و فیلم تهیه میکردید، از خاطراتتون بگید اون زوجهایی که به طلاق رسیده سرنوشت زندگیشون چرا؟ خواهش میکنم کوتاه بفرمایید که دوستان دیگه داریوش و حسن باز هم بتونن نظرشون رو بیان کنن. خانم نازنین بفرمایید.
من با نکاتی که آقای حسن اشاره کردن کاملا موافقم و دلایلی که میخواستم نام ببرم دقیقا همین دلایلی بود، بس نکاتی بود که ایشون هم عنوان کردن. از مواردی که خیلی مشکل ساز بود، حتی یعنی همون شب ازدواج دختر رو بزن، یعنی بهترین شب زندگیشون قرار بود باشه، دخالت صریح دو تا خانواده تو زندگی بچه هاشون بود. یعنی از همون شب دخالت های خیلی واضح شروع می شد که این اختلاف ها گاهن توی مجالسی که من شرکت می کردم باعث به هم خوردن حتی عروسی بود و متاسفانه کم نیست توی خانواده های ما. به نظر من اگر هم قرار هست که کمکی بشه، اگر هم قرار هست نظری داده بشه، بهترین هستش که بذارن به اختیار خود دختر و پسر هر وقت که ازشون کمک خواستن نظر خودشون رو اعلام کنن، نه اینکه بخوان واقعا اوقات دو تا جوون رو تلخ کنن با صحبتاشون با دخالتاشون که بخواد این مسئله واقعا کینه میشه. یعنی
اگر اختلافی هم وجود نداشته باشه با دخالت خانواده ها، پدرها و مادرها، این اختلاف رو به وجود میارن که به طلاق منجر میشه. دوستان اینجا یادآوری میکنم به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. از هر سه شما من خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید و اگر راه حل هایی برای کاهش میزان طلاق در ایران هم به نظرتون میرسه بیان بکنید. با خانم نازنین شروع میکنیم. خانم نازنین خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه بفرمید.
راه حلی که به نظر من میرسه با توجه به تجربی که خودم دارم این هستش که خانواده ها بستر آشنایی کامل دو طرف، دو تا دختر و پسر رو فراهم کنن که بتونن دختر و پسر شناخت کامل تری از هم دیگه داشته باشن، که همین باعث بشه که اگر واقعا دو طرف مشکلی دارن از نظر اخلاقی، از نظر مسائل دیگه‌ای که خیلی هم مهم هست، که همون ابتدا اصلا این ازدواج صورت نگیره.
سپاسگزارم. نتیجه گیری خانم نازنین رو شنیدیم و حسن نتیجه گیری شما رو میشنویم.
تغییر بنیادین افکار خانواده ها در زمینه ارتباط قبل از ازدواج، تغییر ساختار اقتصادی جامعه، درآمد این مملکت باید خرج این مملکت بشه، باید خرج جوانای این مملکت بشه، باید بسازن اصلا جوانا رو قبل از ازدواج.
سپاسگزارم. نتیجه گیری حسن رو شنیدیم و داریوش.
نتیجه گیری بنده به نظرم اول همه جامعه وقتی درست با مردم تا کنه فرق رو تا حدود داره نمیدن ریشه کم، یا خب روز روز داره میره بالتر، ولی تا حدودی یکم کمترش کنه، یکمی سخت نگیرن به جوان ها بسرد اون جوانی مقابل زن بگیره با مرزبا یه زن قیم بگیره. خب اما الان به اختصاص جامعه ما بوش نقنه داره میشه کلوی چقدر از کلوی 13 مانسی کلوی 14000 مان بعد خب اون کلوی مقابل وان ازدواج کنه کمی هم دارم دوست کنم به نظر من که بخواد زندگی سادهی رو شروع کنه.
سپاسگزارم از هر سه شما، از خانم نازنین، از آقای حسن و از آقای داریوش که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکتتون رو در این برنامه فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من ژان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنم، ولی با رادیو فردا بمانید
تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنیدید، کاری از ژان خاکزاد و میهمانان دیگر هم امروز همکاران دیگر با او همکاری میکردن. و اما اجازه بدید که یادآوری کنم که پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 شما را به دستگاه پیامگیر ما در چک، جمهوری چک متصل میکنه و پیامگیر دیگری هم برای شما نصب شده با پیش شماره آمریکا 001-202-82-87-220. تکرار میکنم 001-202-82-87-220. و اجازه بدید فرصت دارم پیامگیر رادیو فردا اسمس گیرمون رو هم بار دیگه براتون اعلام کنم 00-420-603-87-41-50. اینجا میتونید اسمس های خودتون رو روانه کنید با دو شماره‌ای که قبلا براتون اعلام کردم. میتونید پیام ها رو با صدای خودتون در مورد هر چه که مد نظرتون هست با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. یکی از آدرس هایی که دراز مدت فیلتر شکن ما باباکل.com باباکل.com کینگوری هج می شود. بی مثل بروجرد، ای آبادان، بی بروجرد، ای آبادان، کی کرمان، ای اصفهان و ال لار. دوستان بیاد داشته باشید که همکارم هانا کاویانی راست ساعت 20 با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. خدا نگهداره یکایک شما عزیزان باد و تنها همراه ما بمانید.